حتی عوض میشه، ولی خود نفس عوض نمیشه. آنچه هم که عذاب رو درک میکنه، مدرک هم نفس انسانه نه بدن انسان. بدن انسان چه در دنیا چه در برزخ، چه این بدن در برزخ نیست، چه در قیامت مدرک نیست. شما به بدن مرده شلاق بزنید دردش نمیاد که، اونجایی که روح درش نیست، موهایی که شما تراشیدید مثلا اون موها شلاق بزنید، موها رو بسوزونید، کسی دردش میاد حالش نمیشه که. اون نفسه که درد رو درک میکنه. هر جای روح باشه درک هم هست، هر جای روح نباشه درک هم نیست. بنابراین نفس انسان مدرکه، اونه که عذاب میشه. حالا این لباس شما میگید عوض شده، خب بله لباس عوض شده. این شخص موقعی که دزدی میکرد لباس مثلا قرمز پوشیده بود، حالا لباس سبز پوشیده. شلاق به این بدنی میخوره که لباس سبز پوشیده، ولی چه فرق میکنه؟ شخص همونه. اون چی که در عذاب الهی در دنیا هم همطور هست، چی که انسان درک میکنه اون مدرک نفس انسان هست. حالا لباس پاد لباس اول باشه، لباس دوم باشه، لباس سوم باشه، لباس دنیا باشه، لباس آخرت باشه، هیچ فرقی نمیکنه. سلول ها فرق نمیکنه چه سلولی باشه، اینا منزله عینکه، چشمه که میبینه. عینک یک ابزاره، بله این ابزار باید باشه تا پشتی نباشه و شلاقی نخوره نفس دردش نمیاد. بله. اما کیو دردش میاد؟ نفس دردش میاد، نه این پشتو نه این بدن رو. بنابراین این کشون گفتن که آیا عادلانه هست اون کسی که مثل میمونش بگیم کسی مثلا فرض کن 20 سال پیش دزدی کرده، الان که دستگیر شده خب بدنش عوض شده.
بله.
بعد بگه که شما این دزدی که الان در مجازاتش میکنید اون کسی نیست که دزدی کرده، اون بدن کلا عوض شده، دو بار عوض شده. بهش میگن نه، تو همانی، تو همون دزدی. این تو همانی همون نفس انسان هست.
بله.
پس دومین نکته این شد که شما مدرک رو باید نفس انسان تلقی کنید نه بدن انسان. بدن انسان یه لباسه، یک عینکه، یک ابزاره که این ابزار عوض بشه عوض نشه هیچ فرقی نمیکنه.
اما در این حال ما فقط به معاد روحانی قائل نیستیم،
نه دیگه، جسم هستی در آخرت، جسم هست.
بله. بسیار ممنون از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده عزیز. راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 که در طول شبان روز آماده دریافت پرسش های شما عزیزان استش. تشکر از جناب استاد که این برنامه تشریف آوردن و به پرسش های شنوندگان عزیز پاسخ دادن و ممنون از شما شنوندگان محترم که تا پایان برنامه همراه ما بودید. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمالی این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس. کمالی این است و بس.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان گرامی رادیو معارف. قرآن کریم بالاترین هدف انسان رو قرب الهی معرفی میکنه. میفرماید و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما پرستش نمیکنیم مگر این که به خدا نزدیک بشیم. روایت از امام صادق علیه السلام که فرمود من تعلم العلم و عمل بهی و علم لله دوی فی ملکوت السماوات عظیما، فقیل تعلم لله و عمل لله و علم لله. هر کس برای خدا علم یاد بگیره و به اون عمل کنه و به دیگرانم بیاموزه در ملکوت آسمانها به بزرگی یاد میشه. گفته میشه برای خدا آموخ، برای خدا عمل کرد و برای خدا آموزش داد. مطمئن باشید کسی که نزد خدا آبرومند باشه نزد مردم هم بزرگ و آبرومنده. در این رابطه حکایتی نقل میشه از مرحوم آیت الله سید عبدالکریم لاهیجی رضوان الله تعالی علیه که از علما و اکابر فقها و از محققین و مدرسین معقول و منقوله. مرحوم لاهیجی بعد از استفاده از حوزه درس شیخ انصاری وقتی که به مقام اجتهاد میرسه، اون وقتی که باید به وطن برمیگشته و به تبلیغ و ترویج معارف و احکام بپردازه، ایشون تصمیم میگیره که دیگه بعد از اجتهاد از وجوهات شرعیه استفاده نکنه. اعتقادش این بوده که وجوهات شرعیه برای او روا نیست. همه فکر و اندیشه‌اش شناخت وظیفه و عمل به تکلیف شده بود. عاقبت فکرش رسید برای مدتی کسب و کار مشغول بشه تا بعد خدا گشایشی فراهم کنه. اما کسب و کار برای یه مجتهد و عالم مشکل سازه. به همین خاطر یه طرح و ایده‌ای به ذهنش رسید. بعد از مدتی تفکر مصمم شد این کار رو انجام بده. لذا سید لاهیجی بدون خداحافظی از نجف اشرف بیرون رفت و فقط به بعضی از دوستان نزدیکش گفته بود که میره تهران. اسد عبدالکریم لاهیجی میاد تهران، میره بازار تهران دنبال کار میگرده. یه تاجر پرهیزکاری بود تو بازار تهران به نام حاج مله حاجی. میره در حجره ایشون صحبت که میکنه، او قبول میکنه، به عنوان شاگرد میپذیره. بعد مدتی دوستانش میرن حضور شیخ انصاری، به شیخ خبر میدن که لاهیجی رفته تهران. شیخ انصاری ناراحت میشه، میگه چرا ایشون خداحافظی نکرد؟ چرا بدون هماهنگی رفت؟ چرا بدون گرفتن توصیه های لازم نجف رو ترک کرد؟ همون موقع شیخ انصاری نامه‌ای مینویسه به آیت الله حاج ملا علی کنی رضوان الله تعالی علیه، عالم بزرگ تهران. تو اون نامه از مقام علمی لاهیجی و همچنین از تقوا و ورع ایشون می نویسه و به حاج ملا علی کنی می نویسه که لاهیجی رو در تهران درک کنید، او رو دریابید، از وجودش در حوزه تهران استفاده کنید. این نامه می رسه تهران دست حاج ملا علی کنی، ولی هیچ کس احتمال نمی داد که سید عبدالکریم لاهیجی با اون مقامات علمی و فقهی تو یه حجره داره شاگردی میکنه. بعد از چند روز جستجوی گسترده‌ای رو تو تهران شروع میکنن. عده‌ای از طلاب مأمور میشن تا همه مدارس، مسافرخونه ها، اماکن اقامتی تهران رو بگردن تا سید لاهیجی رو با اون نشونه هایی که شیخ انصاری داده بود پیدا کنن. 6 ماه میگردن و خبری از سید پیدا نمیشه. سید لاهیجی با اون همه مقام علمی و فقاهتی، ریاست و آقایی با شاگردی و پادویی براش فرق نمی کرد و همینطور در مغازه حاج ملله حاجی شاگردی می کرد تا اینکه یه روز حاج ملله حاجی نیاز به استخاره پیدا می کنه. شاگردش لاهیجی رو صدا می زنه، میگه زود برو در خونه آیت الله کنی یه استخاره برا من بگیر و برگرد. سید لاهیجی راه میفته، میاد خونه حاج ملله علی کنی، میبینه ایشون در حال تدریسه. ناچارن جلوی در منتظر میشینه تا درس تموم بشه استخاره رو بگیره. یه مقدار که میشینه کم کم به درس گوش میده، به موضوع بحث حساس میشه و بی اختیار یه اشکال اساسی به ذهنش خطور میکنه، با صدای بلند اشکال رو مطرح میکنه. همه حضار بر میگردن میبینن یه آقایی با لباس شاگردی اشکال گرفته. لذا با ایما و اشاره بهش میگن ساکت، اینجا جای صحبت شما نیست. آیت الله کنی که بسیار مهذب و تیزهوش بود از این اشکال فنی و حساب شده لذت میبره و به شاگرداش میفرماید ساکت باشید، این اشکال بسیار علمی و دقیقه، ایشون رو جلو بیارید. اشاره میکنن، سید لاهیجی میاد جلو. مرحوم کنی میفرماید یه بار دیگه اشکالتو مطرح کن. سید اشکال رو بیان میکنه. حاج ملله علی کنی میگه این اشکال وارده، باید جوابی براش پیدا کرد و درس رو تموم میکنه. بعد از درس به سید میگه شما اهل کجا هستید؟ میگه من اهل لاهیجانم. میفرماید نام شما چیه؟ میگه سید عبدالکریم. تا میگه سید عبدالکریم برق تو چشمای آیت الله کنی میدرخشه. میفرماید ما گم شدمون رو پیدا کردیم و بلند میشه سید رو به آغوش میگیره و کلی احوال پرسی میکنه. میفرماید ما 6 ماه در انتظار شما هستیم. ملا حاجی که صاحب حجره بوده میبینه سید دیر کرد، رفته یه استخاره بگیره، دیر اومده، نگران میشه. بلند میشه میاد در خونه آیت الله کنی ببینه چه خبر شده. یه دفعه نگاه میکنه شاگردش رفته کنار آیت الله کنی نشسته و گل میگن و گل میشنون و به شاگردش اشاره میکنه چرا آبروی منو میبری؟ چرا رفتی اونجا نشستی؟ بلند شو بیا. از این اشاره ها حاج ملله علی کنی با خبر میشه. برمیگرده میگه حاج ملله حاجی چی شده؟ ایشون با شرمندگی میگه آقا ببخشی، شاگرد من بیادبی کرده، اومده استخاره بگیره، اومده کنار شما رو دوشک شما نشسته، خودمونی شده. آیت الله کنی میفرماید شاگرد شما؟ چی میگی؟ ایشون استاد حوزه نجف اشرفه، از اعاظم و مفاخر شیعه است، حالا شده شاگرد شما؟ حاج ملله حاجی شرمنده میشه و اظهار میکنه که من از موضوع بیخبر بودم، ایشون اومده در حجره من تقاضا کرده که من شاگرد شما بشم و کلی عذرخواهی میکنه و حتی خم میشه دست سید رو ببوسه. سید لاهیجی با تواضع اجازه چنین کاری رو نمیده. روز به روز مقام و منزلت سید لاهیجی پیش آیت الله کنی بیشتر میشه تا جایی که نوشتن تو اولین فرصت سید رو به دامادی خودش قبول میکنه. بعد سرپرستی مدرسه مروی تهران رو به ایشون واگذار میکنه. این حکایت شخصی بود که برای خدا درس خوند، برای خدا هجرت کرد، برای خدا زندگی کرد، ولیکن خداوند به او عزت داد، ریاست داد، آبرو داد و به جایگاه و منزلت یک عالم دینی وارسته رسید. طوبی له و حسن و مآب.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. پارسایان بود سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام متولی. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم با زلال تاریخ.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی پایان بر پیامبر خدا و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام بر شما. در خدمت شما خوبان هستیم با زلال تاریخ، برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه می‌پردازه. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند. آقای دکتر جباری سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلان خدمت حضرت عالی جناب آقای بهرامی و همکاران گرامیتون و عزیزان شنونده عرض سلام و احترام دارم و آرزوی توفیق در خدمتون است.
خواهش میکنم، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی که پیگیر مباحث زلال تاریخ هستند حتما به خاطر دارند که در پایان برنامه گذشته خدمت شما وعده کردیم که بحث غزوه احد رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد. با برنامه امروز زلال تاریخ همراه باشید و این بحث رو بشنوید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. آقای دکتر جباری، ما قبل از این که وارد بحث درباره جزئیات و حوادث مختلف و پیامدهای غزوه احد بشیم، خوبه به عنوان مقدمه بحث توضیح کلی درباره این غزوه بفرمایید، چون ما درباره غزوه بدر این رو از زبان شما شنیدیم که غزوه بدر یکی از مهمترین حوادث صدر اسلام هست و به نظر میرسه که غزوه احد هم به هر حال تاریتل به همون بحث هست و اهمیتش باید قطعی روشن بشه. بفرمایید که غزوه احد چه اهمیتی داره در تاریخ صدر اسلام و در روزگار رسول خدا صلی الله علیه و آله، و اینکه به هر حال کجا بوده و چه اتفاق فضای کلی جنگ رو توضیح بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید، غزوه احد هم همچون غزوه بدر جزء مهمترین حوادث دوره 10 ساله حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مدینه است. یعنی اگر ما بخوایم چند حادثه بسیار مهم و تعیین کننده و سرنوشت ساز از حوادث دوره 10 ساله مدینه رو روش انگوش بگذاریم و نام ببریم، قطعا بعد از غزوه بدر نام احد جلوه نمایی می کند. دلیل مسئله هم تجربیاتی است که برای مسلمان ها در این غزوه پدید آمد و اهمیتی که قرآن کریم به این غزوه داده و خب نام این غزوه ماندگار شده در تاریخ، شهدایی که مسلمان ها در این غزوه تقدیم اسلام کردند، شخصیتی همچون حمزه سید الشهدا رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این غزوه از دست دادند و همواره یاد میکردند از حمزه، و همطور که عرض کردم درس هایی که از این غزوه برای مسلمان ها در صدر اسلام و در طول تاریخ ماندگار شد. در رأسش این درس که باید تبعیت از امام و رهبر جامعه کرد و الا خسران، جدای از خسران معنوی، خسران ظاهری و مادی نصیب افراد میشه. نافرمانی که در غزوه احد از ناحیه مسلمان ها نسبت به پیامبر اکرم صورت گرفت، صدمه شو در درجه اول خود اونها خوردن با از دست دادن حدود 70 نفر از یارانشون، شکست ظاهری و مواردی از این دست. بله. اینها اموری بود که جز درس هایی است که از این غزوه میتوان آموخت. در این حال از این غزوه میتوان مسئله استقامت و پایداری رو آموخت، یعنی اگر وضع مشابهی برای مسلمان ها در تاریخ پدید بیاد، یعنی شکست ظاهری در اثر عواملی، باید توجه کنم پیامبر اکرم بعد از این شکست ظاهری چگونه عمل کردن. آیا روحیشون رو باختن؟ مسلمان ها بعضیشون روحیشون رو باخته بودن، پیامبر اکرم چگونه مدیریت کردن اون فضا رو؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله با وجود این که مسلمان ها دل شکسته و با برها روحیه های متزلزل بعضن به مدینه برمیگشتن، اما اونها رو روحیه دادند. اون صلابت روحی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به گونه ای تزریق میشد، تشعشعش به روانها و ارواح مؤمنان و مسلمانان، و این پیامبر به ظاهر شکست خورده در احد برمیگرده، فرداش بسیج میکنند مسلمان ها رو و حتی تأکید میکنند مجروحان
بله
همراه بشن برای تعقیب سپاه قریش بله. و از مدینه میرن تا حمراء الاسد. این یکی از چیزهاییست که مرحال خیلی باید بهش توجه داشت که اگر موقعیت مشابهی از شکست ظاهری برای ما در زندگی فردی یا زندگی سیاسی، نظامی، اجتماعی و امثال اینها پیش آمد، این رفتار پیامبر رفتار بسیار جالبی است که شکست ها نباید تأثیر بگذارد در تصمیم های آینده، در رفتارها و حرکات بعدی و اموری از این دست که در جای خودش باید تحلیل بشه و عظمت این واقعه بیان بشه. خب حادثه احد حدود بقید. یک سال بعد از بدر اتفاق افتاد، حدود یک سال، کمی بیشتر از یک سال، چون بدر در 17 رمضان سال دوم هجری اتفاق افتاد و احد در اوائل شوال سال سوم هجری. این که عرض کردم اوائل شوال به خاطر اختلافی است که درش وجود دارد بین مورخان کهنی مثل واقدی و ابن اسحاق. در تاریخ غزوه احد اختلاف هست که مثلا یکی از اونها تاریخ شهادت حمزه رو 7 شوال ذکر میکنه، دیگری 15 شوال ذکر میکنه
بله.
و شاید بتوان 7 شوال رو به نحوی تقویت کرد که حالا بعد انشاءالله اشاره میکنیم درباره تاریخ رخداد ماجرا.
پس یک سال خورده ای بعد از
یک سال حدودن شاید بشه گفت کمتر از یک ماه
بله.
فاصله است بین بدر و احد. و خب در طول یک سال مشرکان تجهیز قوا کردند، اون عقده ای که از ناحیه شکستشون در بدر براشون پدید آمده بود زمین ساز شد که حس انتقام رو در مکه تقویت بکنن و زمین چینی بکنن مدت یک سال برای اینکه انتقام شکست بدر رو بگیرن. اینها آمدن در ناحیه شمالی مدینه کنار کوه احد که رشته کوهی است، اونجا اردو زدند. و این که حالا چرا آمدن به بخش شمالی مدینه باید در جای خودش بحث بشه، که با اینکه مکه در ناحیه جنوبی مدینه بود و اینها چرا از جنوب به مدینه حمله بر نشدن، این که چه کسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو مطلع کرد از حرکت سپاه قریش، سپاه قریش به چه تعدادی بودن، عده و عده اونها چگونه بود و عده و عده مسلمان ها چگونه بود و پیامبر اکرم چگونه مطلع شد از حرکت اونها و چه تدبیری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اندیشید برای مقابله با اونها. بحث مشورت پیامبر اکرم با مسلمان ها در نوع تقابل با سپاه شرک که بحث مهمی است. این که پیامبر اکرم راغب به ماندن در مدینه بود یا نه، مثل بعضی ها یا اکثر مسلمان ها راغب به خروج از مدینه بود. و خب بعد از اینکه اینها با هم مواجه شدن، پیروزی اولیه بر اثر اون تاکتیک و تدبیر جالب نظامی پیامبر اکرم با مسلمان ها بود، اما متاسفانه دنیا طلبی، غنیمت خواهی، فراموشی فرمان رهبر، رهبر معصومی همچون پیامبر صلی الله علیه و آله، موجب شد اون بخشی از مسلمان ها که وظیفه بسیار خطیر و سرنوشت ساز پیامبر اکرم بهشون داده بود، یعنی محافظت از اون تنگه
بله.
و روی جبل عینن یا جبل الرمات، اینها 50 به فرماندهی عبدالله ابن جبیر مأمور محافظت از اون تنگه بودن، اینها نافرمانی کردن، حدود 40 80% این 50 فراموش کردن. وقتی که غنیمت رو دیدن، فرمان تأکید پیامبر رو فراموش کردند که حالا بعد عرض میکنم پیامبر با چه تأکیدی فرموده بود که در اینجا باشید و از جاتون تکون نخورید، اما اینها آمدن اونجا رو خالی کردن و این موجب شد که از پشت سر مسلمان ها مورد هجمه قرار بگیرن.
بله.
و آرایش نظامی سپاه اسلام از هم بپاشه و امر منجر بشه به شهادت حدود 70 نفر از بهترین یاران پیامبر اکرم از جمله حمزه.
بله.
نکته مهم درباره باز غزوه احد، نکته درس‌آموز، بحث فرار تعداد زیادی از یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، چند صد نفر از این اصحاب پیامبر در غزوه احد فرار کردند به بالای کوه که قرآن با بیان ملامت گونه از اونها یاد میکنه، در حالی که اینها دور پیامبر رو بعد میگرفتن، پیامبر رو به حال خود رها کردن، همراه امیرالمؤمنین و معدودی از مسلمان ها پا به فرار گذاشتن به سمت بالای کوه که در سوره مبارک آل عمران اشاره میکنه اذ تصعدون ولا تلوون علی احد و الرسول یدعوکم فی اخراکم، و خب اونجا بعد در جای خودش تحلیل بشه چرا فرار کردن، چه کسانی فرار کردن و نتیجه فرارشون چی شد و اینکه بعد از این فرار سرنوشت این جنگ به کجا انجامید و مشرکان چه رفتاری داشتن و چگونه مدینه رو ترک کردن و رسول خدا صلی الله علیه و آله چگونه مجددن آرایش جدید داد به سپاهش و چه گفت چه کرد که موجب شد که به هر حال این مشرکان قصد غارت مدینه و هجمه به درون مدینه رو پیدا نکنن. بله. اینها به هر حال مجموعه مباحثی است که فکر میکنم چند جلسه ای رو لازم باشه که دربارش بحث بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. پس شنوندگان گرامی، همونطور که شنیدید ما درباره غزوه احد نکات بسیاری رو باید بحث بکنیم، همونطور که آقای دکتر جباری فرمودند. با ما همراه باشید و این بحث رو در برنامه امروز و برنامه آینده پی بگیرید.
برد آرام دل نام دل جوید، بود گل عاشق عطر خوشبوید، قرار عاشقان تا به گیسوید، شده محراب دل طاق ابروید، طبیب عالمون نبی خاتمون، حبیب عارفان پناه آدمی، نبی المؤمنین شفیع المذنبین، رجاء الخائفین سید المرسلین.
آیه دکتر جباری، یکی از سوالاتی که خوبه در آغاز بحث درباره غزوه احد بهش پاسخ داده بشه اینه که اساساً چگونه شد و به چه دلیلی این غزوه برپا شد و مشرکان خودشون رو آماده کردن به اینکه برای اینکه بیان و به مسلمانان حمله بکنن و رسول خدا صلی الله علیه و آله چگونه خبردار شد؟
بله، همونطور که اشاره کردم در بخش اول برنامه، مشرکان بر اساس حس انتقام‌جویی ناشی از شکستشون در بدر ماه‌ها خودشون رو آماده کرده بودن برای چنین تقابلی. در روایات تاریخی می‌خوانیم که وقتی که مشرکان از بدر برگشتند به مکه، کسانی که رهبری سیاسی مکه رو در دست داشتن امثال ابو سفیان و اینها مقرر کردند که کسی گریه نکنه. تا مدتی ممنوع بود گریه بر کشتگان مشرکان در بدر. بله. علتش این بود که این عقده و حس انتقام درشون همچنان زنده بمانه، گرچه بعد از گذشت مدتی این منع رو برداشتن، اما این یک محور که به هر حال نشون میده که اینها دارن خودشون آماده میکنن برای انتقام. و نکته دیگر تجهیز مالی بود. اون کاروانی که به فرماندهی ابو سفیان رفته بود به شام و تجارت کرده بود، سود خوبی هم گیرش آمده بود و از شام برگشت و خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تعقیب اون کاروان خارج شدن از مدینه و که جنگ بدر رخ داد، اون رو آوردند. گفته شده که اون اموال رو در دار و ندوه نگه داشتند و خب اموالی بود که معمولا اکثر یا تمام خانواده هایی که در مکه بودن سهیم بودن در اون اموال.
بله.
گفتن اینها رو سودش رو باید جمع بکنیم برای انتقام بدر، ولذا از این اموال بهره گرفتن برای تجهیز قوا، تهیه نیرو و اسلحه و خب تا حدود 3000 نفر